أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
بسم الله الرحمن الرحيم. للفقراء الذين أحصروا في سبيل الله لا يستطيعون ضربا في الأرض يحسبهم الجاهل أغنياء من التعفف تعرفهم بسيماهم لا يسألون الناس إلحافا فما تنفقوا من خير فإن الله به عليم. مصرف انفاق را تا کنون چند بار ذکر فرمود. در همین سرفصل بحث انفاق فرمود مثل الذین ينفقون اموالهم فی سبیل الله، که مصرف باید که فی سبیل الله باشه. منتها این فی سبیل الله مطلق است، گاهی در مقابل فقرا و مساکین قرار میگیرد. این تقابل قاطع شرکت است. معلوم میشود منظور از فی سبیل الله یعنی شخصیت های حقوقی، نظیر احداث اماکن عام المنفعه، مراکز علمی عبادی و ماننده، یا جهاد. گاهی در مقابل فقرا و مساکین قرار نمیگیرد، شامل همه اقسام خواهد بود. پس اون چه که فرمود مثل الذین ينفقون اموالهم فی سبیل الله، این سبیل الله شامل همه مصارف خیر می شود. و اما اون چه که در سوره مبارکه توبه آیه 60 که فرمود ان الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم في الرقاب والغارمين في سبيل الله، این فی سبیل الله را در مقابل فقرا و مساکین قرار داد، اونجاست که تفسیر قاطع شرکت است. نکته دوم آن که برای حرمت نهادن به فقرا خداوند نام خود را کنار اونها ذکر می‌کند، که مبادا انفاق کننده سوء برداشت کند و فقرایی که انفاق گیرنده اند احساس حقارت کنند. لذا خداوند نام خود را در کنام فقرا یاد می کند. می فرماید انما الصدقات للفقراء والمساكين، تا می رسد به اینجا که به فی سبیل الله. نمونه این نحو تعبیر که با لطافت خاص همراه است در اول سوره مبارکه نساء هم هست. آیه اول این است که یا ایها الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحده و خلق منها زوجها و بث منهما رجالا كثيرا و نساء و اتقوا الله الذی تساءلون به و الارحام. فرمود از خدا و ارحام بپرهیزید. این که فرمود تقوای الهی را رعایت کنید و تقوای ارحام را رعایت کنید، برای بزرگ داشت مقام رحامت است، که نام بارک الله در کنار نام ارحام یاد می شود. بنابراین این چنین نیست که قرآن صدقات را برای فقرا از این جهت که اینها مصرف کنندن و شایسته تحقیرن یاد کرده باشد، بلکه اینها به نوبه خود فی سبیل الله هن و با تکریم همراه است. مطلب سوم این که تا کنون وقتی موارد انفاق را و مسائل انفاق را تعریف فرمود، اون نکته برجسته را بازگو فرمود. صرف این که انفاق فی سبیل الله باشد اکتفا نکرد، بلکه فرمود ابتغاء مرضات الله باشد، تسویتن من انفسهم باشد. گذشته از این که دارای اون صفات سلبیه است، یعنی من و عذاب و ریا درش نیست، و گذشته از این که فی سبیل الله است، به عنوان ابتغاء مرضات الله باشد، به عنوان تسویتن من انفسهم باشد، و به عنوان این که از بهترین و پاکترین مال انتخاب می شود باشد، که انفقو من طیبات ما کسبتم. خب اگر مال از یک منفق موحد نشأت میگیرد و انفاقش هم به دور از من و ریا و عزاست و فی سبیل الله است و ابتغاء مرضات الله است و تثبیتا من انفسهم هست و طیب است، باید در مصرف طیب صرف بشود. اگر فی سبیل الله بود، خب راه های خدا همش طیب است. اگر شخصیت حقوقی نبود، شخصیت حقیقی بود، یعنی خواستید مال را به فقیر بدید، اینا هم درجاتی دارن. یک فقیر طیب دارید و یک فقیر اطیب و یک فقیر غیر طیب. اون که اهل سؤال است، اون که الحاف می کند تا نگیرد رهانه می کند، اهل الحاه در سؤال است، این فقیر غیر طیب است. اما اون کسی که اهل سؤال نیست
و اگر هم ضرورتی ایجابش کرد که سؤال کند، فقط وظیفه شرعیش را عمل می کند که اعلام می کند که من مستحقم. همین، چون این مقدار واجب هست، نه تنها عیب ندارد، اگر دیگران نمی دانند که این شخص مستحق زکوات و وجوه بریه است و چیزی هم به اون نمی رسد، به اون هم ندارد، اظهار می شود واجب. به این حد که رسید به همون حد ضرورت اکتفا می کند. پس تا به اون حد نرسد اصلا سؤال نمی کند. اگر به اون حد ضرورت برسد اصل سؤال را طرح می کند بدون الهاه و بدون سماجت. اینها فقرای طیبند با افزودن این قیود یاد شده که استحقاق اونها در اثر واموندگی اونها نیست، در اثر اینکه سالمند است یا بیمار است از این جهت مستحق باشد، نه، بلکه عمرش را وقف راه خدا کرد. کسی که احسر فی سبیل الله، یا رزمنده و مجاهد است، یا طلبه مشتغل به تحصیل است، یا نظیر اهل صفه آماده حمایت از اسلام در هر جا که باشد، اینها فقرایی هستند که احسروا فی سبیل الله. گرچه هر فقیری که مسلمان و مؤمن باشد مستحق است و مصرف صدقات شرعی، این چنین نیست که آیه 60 سوره توبه تقیید شده باشد، فرمود انما الصدقات للفقراء والمساكين، البته به ایمان تقیید شده است در صدقات واجبه، اما اینطور نیست که این آیه محل بحث مقید اون باشد که حتما باید این از کسانی باشد که احسروا فی سبیل الله، از کسانی باشد که یحسبهم الجاهل و اغنیاء من التعفف، اینا نیست. لذا این آیه مقید آیه 60 سوره توبه نخواهد بود، اینها بر تعدد مطلوب هم میشوند، بر فرد افضل هم میشوند. ولی فرمودن همونطوری که مال طیب را دارید انفاق میکنید، بکوشید به مصرف طیب برسانید، هم انفاقتون از هر نظر طیب باشد، هم مالتون طیب باشد، هم مصرف انفاقتون طیب باشد. هر فقیری طیب نیست. فرمود لِل فقراءِ، یعنی اون نفقاتی که ما تا کنون سخن گفتیم، اون نفقه ها مال این گروه است، یعنی به این گروه بهتر میرسد. لِل فقراءِ الَّذِينَ اُحْسِرُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ، اینا محاصره شدن. احسرو یعنی منع او و حبسو، حالا یا محسرشون خودشون هستن که احسرو انفسهم فی سبیل الله، چون مجاهد جبهن یا چون طالب حوزه هن، در راه خدا دارن عمر صرف میکنن، لذا قدرت کار ندار. یا نه، محسر اینها دشمنان اینها باشد که اونها را در راه دین محاصره کردن، نظیر اصحاب صفه. اصحاب صفه از امکانات لازم برخوردار بودند، منتها مشرکین مکه اینها را وادار به هجرت کردن بدون اجازه اینکه اینها اموالشون را منتقل کنن یا چیزی از اینها بخرن. اینها کسانن که احسروا فی سبیل الله. و اگر چنون چه از امام باقر سلام الله علیه رسیده است که این آیه درباره اصحاب صفه است، یعنی مصداق بارزش این است، وگرنه مورد که مخصص نیست. پس اونهایی که محاصره شدن در راه خدا، اونها یه مصرف طیبی برای این صدقات و نفقات هم. للفقراء الذین احسروا فی سبیل الله، مشابه این معنا در سوره مبارکه 8 آمده است. آیه 8 سوره 8 این است: للفقراء المهاجرین الذین اخرجوا من دیارهم و اموالهم یبتغون فضلا من الله و رضوانا و ینصرون الله و رسوله اولئک هم الصادقون. نفقات و صدقات یاد شده مال فقرایی هستن که هجرت کرده باشن و تبعید شده باشن از دیار و اموالشون، نه خانه اینها را از اینا خریدن، نه اموال منغول را اجازه نقل دادن، نه غیر منغول را از اینا خریدن، نه منغول را اجازه نقل دادن، که اخرجو من دیارهم و اموالهم. و منظور اونها از تحمل این شدائد و هجرت ابتغای فضل الهی و رضای حق است و همین گروه ناصر خدا و پیامبرن و در دین صادقن. خب اون صدقات و انفال به وجوه بریه‌ای که در سوره 8 مطرح شد گرچه به غیر اصحاب سفره میرسد، اما مصرف طیب همین گروهن، چه این که انصاری هم که مثل مهاجرین فداکارن به اونها میرسد. والذین تبوؤوا الدار والایمان من قبلهم یحبون من هاجر الیهم، کسانی که خانه های خود را برای پذیرش مهاجرین آماده کردن و مهاجرین را هم دوست دارن و اگر مالی به انصار برسد سعی میکنن مهاجر را بر خود مقدم بدارن، ایثار میکنن غیر را بر خود گرچه خود محتاج باشن. اینها مصرف طیبی هستند برای صدقات. پس اگر فرمود للفقراء الذين، بیان افضل افراد است. للفقراء الذين احصروا في سبيل الله، فرق احصار و حصر گفتن این است که احصار اون منعی است که گاهی از داخل است گاهی از خارج هر دو را شامل می شود، حصر اون منع درونی است، یعنی انسان اگر یک مشکل داخلی و درونی داشته باشد که بر اساس اون مشکل درونی محصور بشود میگویند حصر، نمیگویند احصار شد. و اما اون چه که در همین سوره مبارکه بقره در بحث حج آیه 196 به عنوان صد و احصار گذشت، اون احصار از موانعی است که در مقابل صد است، صد دشمن خارجی است که نمیگذارد انسان حجش انجام بدهد، احصار هم موانع داخلی است. و اتم الحج والعمره لله فان احصرتم فما استیسر من الحد. گاهی ممکن است بر صد هم اطلاق بشود، اما در کتابهای فقهی صد و احصار مقابل همان، در بحث حج عنوان صد از عنوان احصار جداست، باب و صد و الاحصار. و سرش آن است که هر دو عنوان در قرآن کریم آمده است. مسئله صد همون بود که یسدون عن سبیل الله بود، صنادید قریش جلوی زائران بیت الله را می گرفتند و نمی گذاشتن اینها مکه مشرف بشن و حج کنند. احصار روی موانع و علل طبیعی است و اگر مقابل هم قرار نگرفتن شامل صد هم خواهد شد. ممکن است یک کسی وضع مالیش هم خوب است، سفرش هم سفر مباح است، سفر فی سبیل الله نیست، به قصد زیارت یا تحصیل علم نیامده، سفر مباح است، منتها مالش گم شده یا علل و عوامل دیگری او را بیمال کرده است، فعلا راه بر او مسلط شد، او راه مونده است که راه بر او سلطه دارد. اون وقتی که مالدار بود ابو السبیل بود، الان که بیمال شد ابن السبیل است، این کاری فی سبیل الله ندارد. خب للفقراء الذين احصروا في سبيل الله، طوری در راه خدا تمام وقت مشغولن که لا يستطيعون ضربا في الارض، توان حرکت در زمین را ندارن. ضرب في الارض کنایه از سفر است، نمی توانن در زمین بگردن برای تجارت و کسب. نظیر آیه 101 سوره نساء که میفهمد و ازا ضربتم فی الارض فلیس علیکم جناح ان تقصروا من الصلاه. ضرب فی الارض همون سفر است، مشی در زمین و حرکت در زمین را ضرب فی الارض میگویند. و اگر کسی بخواهد کار کند باید ضرب فی الارض داشته باشد. اینها چون تمام وقت در اختیار راه حقن، استطاعت حرکت و سیر در زمین ندارن که مالی فراهم کنن، نه برای اینکه واموندن، سالمندن، مریضن، بلکه برای آنکه به کار مهمی مشغولن، طالب علمن یا رزمنده جبهن و مانند آن. این عدم استطاعتشون در اثر اشتغال فی سبیل الله است، نه در اثر ضعف و مرض و مانند آن. لا یستطیعون ضربا فی الارض. وصف بعدی که برای اینها ذکر میکند این است که یحسبهم الجاهل اغنیاء من التعفف، در حالی که مصرف طیب را بیان می‌فرماید، اوصاف فقرا را هم رو مسائل اخلاقی یادشون می‌دهد. می‌فرماید اینا ترزیان، یعنی ترزی باشند. ترزیان که کسانی که از حال اینها با خبر نیست، اینا را توانگر می‌پندارد. یحسبهم الجاهل اغنیا، کسی که از حال اینها و از داخلی اینها با خبر نیست، خیال میکند اینها و از امالشون خوبه. چرا یحسبو من التعفف؟ اینا چون عفیفانه به سر میبرن و اظهار سؤال نمیکنن، کسانی که از وضع خانوادگی اینها مستحضر نیستن، اینا را اغنیا میپندارن، چون نه اینا سؤال میکنن نه سعی میکنن لباس مندرس را بپوشن، مگر اینکه غیر از مندرس نداشته باشن. اگر یک ثوب جدیدی دارن و یک ثوب خلق، اون ثوب خلق را تو هم منزل میپوشن و ثوب جدید نو را بیرون میپوشن. پس نه عملشون مسئلت دار است، نه زبانشون مسئلت دار. لذا کسی که از داخلی اینها با خبر نیست، اینها را اغنیا میپندارد و منشه این پندارم عفت اینهاست. یحسبهم الجاهل اغنیا، چرا یحسبو من التعفف؟ منشه این حسبان و گمان عفت ورزی این فقراست. ضمن اینکه به افراد منفق دستور میدهد که مصرف طیب این است و مال را در این مصرف طیب صرف کنید، به فقرا هم دستور می‌دهد که این چنین باشی، عفیف باشی. یحسبهم الجاهل اغنیا من التعفف، تعرفهم بسیماهم. بالاخره انسان اگر در درونش یک اوصافی دارد، در بیرون ظهور می‌کند، ولو هرچی انسان بخواهد کتمان کند. یک انسان مستمند هرچه لباس نو بپوشد، بالاخره اون فقر درونی ظهور می کند. سیما، وسمه، علامت و نشانه اون تنگ دستی درون ظاهر می شود. منتها طوری نیست که هر کس بفهمد، فقط متوسمین می فهمند. متوسم اون انسان هوشمند سیما شناس است. سیما یعنی علامت، موسوم یعنی نشوندار، وسمه یعنی نشانه. چون نشانه ها معمولا در چهره ظهور می کند، خیال می کنند سیما یعنی صورت، وگرنه سیما یعنی علامت. و چون در جای بلند قرار می گیرد، سمو وست تا همه ببینن میگوین سیما. اگر در ته در یک تابلو نصب بکنن که علامت نیست، علامت را در اون نقاط برجسته مسیر نصب بکنن که چشمگیر باشد. در جای سامی، در جای بلند میگذارن. این سیما یعنی نشانه، طوری نیست که همه بفهمن. انسان‌های متوسم و سیماشناسند که می‌فهمند. لذا در سوره مبارکه هجر این است که فرمود ما دو محل را ویران کردیم و اونها که سیماشناسند نشانه‌ها را می‌توانند پیدا کنند. ان فی ذلک لآیات للمتوسمین و انها لبسبیل مقیم ان فی ذلک لآیه للمؤمنین. مسئله آیت بودن برای متوسم غیر از آیت بودن برای مؤمن است. اگر یک نشانه در حفاری ها پیدا بشود، اونها که آثار باستانی میشناسند متوسمند، سیماشناسند، فقط میتوانند بفهمند که این ظرف سفالین مال چند قرن قبل است و آثار تمدن سنایی مردم این سرزمین چگونه بوده است. همین. اما یک مؤمن این را آیت الله میداند. که اگر گروهی نافرمانی کردن مورد قهر اله قرار می گیرند و تمام سعادتشون و زندگیشون به خاک می رود. لذا در اون آیه قلب فرمود ان فی ذلک لآیات للمتوسمین، اونگاه در بحث بعد فرمود ان فی ذلک لآیه للمؤمنین. کل این جریان یک آیت است، یک علامت قهر خداست. اما اونا که سیما شناسن، آثار باستانی میشناسن، هر ظرفی برای اینها یک سیما و یک علامت است. لذا اونجا جمع یاد کرد فرمود ان فی ذلک لآیات للمتوسمین، و در آیه بعد مفرد ذکر فرمود ان فی ذلک لآیه للمؤمنین. فقرای طیب کسانی ان که اشتغالشون به امور دینی مانع کسب و کارشون است، این یک. عفت اخلاقی اینها مانع از اظهار است، این دو. ولی فقر درونی بالاخره یک بروزی خواهد داشت، این سه. کسانی که سیما شناسند پی به فقر میبرند، این چهار. لذا خدای سبحان همه اون ضمایر را جمع آورد. وقتی به این تعرفو رسید خطاب مفرد است، فرمود للفقراء الذين احصروا في سبيل الله لا يستطيعون ضربا في الارض يحسبهم الجاهل اغنياء من التعفف. اما وقتی که خطاب پیغمبر شد فرمود تعرفهم نه تعرفونهم. اگر تعرفون باشد یعنی همه تون رو میشناسید، اگر همه تون او را میشناسید دیگر یحسب هم الجاهل و اغنی آمن التعفف نخواهد بود. کسی که فقر شناخته شده همه مردم است، کسی نیست که جاهل به حال او باشد. او لابد اظهار کرده است که همه او را به فقر میشناسند. اما اگر کسی اظهار نکند، فقط اون سیما شناسان، اون متوسلین هستند که پی به فقر میبرند. و اگر پیغمبر صلی الله علیه و آله و سلم پی به فقر اونها ببرد، ننگ نیست. اما همه مردم پی به فقر این گونه افراد ببرن، این نارواست. لذا خطاب را مفرد ذکرتمون تعرفهم به سیماهم. در خیلی از موارد است که خطاب به خصوص رسول اکرم صلی الله علیه و سلم است، همون تو میشناسی دیگران نمیشناسن. مثلا در سوره 47 که به نام اون حضرت است، آیه 30 این چنین است: ولو نشاء لاریناکهم فلعرفتهم بسیماهم ولتعرفنهم فی لحن القول والله یعلم اعمالکم. فرمود ما اگر بخواهیم این منافقین و کسانی که فی قلوبهم مرضون، اونها را به شما معرفی میکنیم، اما تو اونها را با علامت میشناسی، تو اونها را در لحن گفتارشون میشناسی. همونطوری که اگر پشت پرده کسی حرف زد، انسان از لحن حرفش میفهمد مرد است یا زن. اگر یک منافقی سخن گفت، تو از آهنگش، از لحنش میفهمی که این حرف از دل برخاست یا از فضای دهن است. این چنین منافق شناسی. فلا عرفتهم بسیماهم، سیما یعنی علامت. چون قبلش خدا فرمود هر اثری که اینها در دل دارن ما بالاخره بیرون میاریم. ام حسب الذین فی قلوبهم مرض ان لن یخرج الله اذغانهم. اونا که در دلشون مرض هست فکر کردن که ما این زغن و کینه و عداوت را بیرون نمیاریم. نه تنها در روزی که تبل سرائر است خدا کینه های درونی اونها را آشکار میکند به حسل ما فی صدور میشود، بلکه در دنیا هم در خیلی از موارد اونچه که در درون افراد از خدا بیرون می آورد. ام حسب الذین فی قلوبهم مرض ان لن یخرج الله اذغانهم. اونگاه در آیه بعد فرمود طوری ما این رفتار بکنیم که تو اونها را با سیما و علامت می شناسی. فلعرفتهم بسیماهم ولتعرفنهم فی لحن القول. لازم نیست صفتی را که انسان داراست اظهار کند تا دیگران بفهمند. خود اون صفت وقتی در جان رسوخ کرد، در همه گفتار و رفتار انسان خودش نشون می‌دهد. لذا گفتن شما کسانی باشید که مردم را با عمل دعوت کنید. خب اگر کسی خاص زاهد باشد که نباید بگوید من زاهدم، او طرزی باید رفتار کند که سیمای زهد در سیرت او مشهود باشد، در سیره او، در روش او زهد مشاهده بشود، گرچه دم از زهد نمی زند. افضل الزهد اخفاء الزهد، اما انسان زاهد را از سیمای او می شناسد. سیمای او نه یعنی نشانهای خاصی که در پیشانو باشد علامت سجده و ماننده آن، بلکه علامت درون در کل حرف و فعل او ظهور می کند. لذا در پایان سوره 48 که سوره فتح است، وقتی جریان امت اسلامی و رسول مسلمین علیه آلاف و تحیت و سنا را تشریح می کند، می فرماید اون انسان کامل رسول خداست و کسانی که با او هستند اشداء علی الکفار رحماء بینهم تراهم رکعا سجدا. تراهم رکعا سجدا نه یعنی اینها را می بینی مرتب در حال رکوع و سجودن، نشانه خضوع و رکوع و سجود در اینها پیداست، چین که البته در مراکز مذهبی در نمازهای جمعه و جماعه هم شرکت میکنن. اونگاه فرمود سیماهم فی وجوههم من اثر السجود، نه یعنی تو پیشانو اینها جای مهر هست، یعنی در چهره اینها علامت خضوع هست. یه انسان ساجد خاضع تو بحث کردن وقتی ببیند حق با رفیق او سود کدا میاد، نمیخواد با اصرار حرف خودش تثبیت کنه. این سیمای او اثر سجود در حرف او هست، در گفتار او هست، در رفتار او هست. سیماهم فی وجوههم من اثر سجود، طوری نیست که همگان بفهمند. اگر کسی متوسم بود وارث پیغمبر می شود و سیما شناس، این گفته شد العلماء و ورثه الانبیا، اگر کسی عالم بود می کوشد وارث پیغمبر باشد، نه تنها در این علوم حصولیه، اون که اساس نبوت هست سعی میکند در او وارث باشه، تو اون فضائلش وارث باشه، تو اون ملکات نفسانش وارث باشه، تو جنبه های ولایتش وارث باشه، تو جنبه های ولتعرفنهم فی لحن القول وارث باشه، در همه این امور. منتها همونطوری که رسول اکرم در درجه بالاست، وارثان او در درجه وسطا و نازله قرار میگیرن. چیزی که مخصوص اون حضرت است که بخصوص خود اوست و قابل ارث نیست، مثل نبوت، رسالت و مانند آن، اما اون ملکات و فضائل نفسانی که در اون ملکات و فضائل حضرت اسوه سالکان است، در اون فضائل دیگران وارث او هستند. لذا این هم متوسمن. این همان است که کون و دعاتن الى انفسکم بغیر السنتکم. فقیر طیب فقیریست که نگوید فقیرم. طیب کسیست که دایی زهد نداشته باشد. عالم طیب و مبلغ طیب مبلغیست که با عمل تبلیغ کند و آثار درون در بیرون ظهور می کند و رو انسان نخواهد بگوید. تعرفهم به سیماهم، این گروه لا یسألون الناس الهافن. این لا یسألون الناس الهافن به دو جمله تحلیل می شود. لا یسألون الناس اصلا، اگر ضرورت نباشد. اگر ضرورتی رسید این شخص چون باید خود و ماجه و نفقه خود را تأمین کند و تأمین اونها واجب است، لازم از اظهار کند. یه وقت کسی چیز دارد، در برابر مال اون چرا که نیاز دارد می خرد. اگر ندارد اجاره می کند، اگر ندارد قرض می کند. اگر کسی از خریدن، از اجاره کردن، از قرض هم افتاده است، مستمند واقعی است، باید بگوید من مستمندم. اگر نگوید که معصیت کرده است. اون آخرین لحظه که اگر نگوید خودش به واجب و نفقه او در زحمت هم، اگر نگوید که معصیت کرد، در اینجا سوال می کند. اگر نوبت به اینجا نرسید، به این مرحله نرسید، اصلا لا یسألون الناس، یعنی لا یسألون الناس اصلا، اگر نوبت به این مرحله نازله رسید، به این تنگنا رسید، سوال میکند به حد رفع تکلیف دیگر الحاف ندارد. الالحاف هو الالحاح، الحاح در سؤال یعنی سماجت. این تونیز چند بار ذکر بکند، سوگند یاد بکند، رها نکند تا نگیرد بمانند اون. اینا کسانی هم که عفیفن، تا ضرورت نباشد سوال نمی کنن و هنگام ضرورت هم به قدر ضرورت می پرسن. لا یسألون الناس الحافا. دیگران اگر سیما شناس نباشن از کجا می فهمن؟ خیال میکنن این در اثر مرض است که زردچهره است. اون کسی که وسم شناس است می تواند بفهمد، اون که سیما شناس نیست توان این فهم را ندارد. اونگاه فرمود اون چرا که شما در راه خدای سبحان انفاق میکنید خدا خبیر است. هم به مصرف کننده ها میفرماید که خدا خبیر است و میداند، هم به بخشنده ها میفرماید خدا اون چه که شما میکنید فإن الله به علیم، و ما تنفقون من خیر فإن الله به علیم. کی مسئله تربیتی و تذکیه را در کنار و مسئله تعلیمی ذکر میکند. بعد از بیان کردن مصرف طیب اونگاه هم فهمد به ما تنفقو من خیرن فإن الله بهی علیم. هیچ نگران نباشید که شما یک مصرف طیبی را انتخاب کرده اید و مصرف طیب رسونده اید و اجرتون با دیگران یکسان باشد. این چنین نیست. اگر انفاق را به مصرف طیب رسونده اید یقینا اجرتون بیش از کسی است که انفاق را در مصرف عادی رسونده است. هم مصرف را دستور میدهد که سوال نکن، که باید در بحث‌های بعد به خواست خدا روشن بشود که این سوال به کف که حرام است تا کجاست و برای کی هاست. هم به مصرف کننده میفرماید طیب باش، هم به انفاق کننده میفرماید طیب انفاق کن. والحمد لله رب العالمين.